المخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. آرش دارابی هستم و از شما دعوت میکنم با خبرهای جهان اسلام همراه باشید. ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان. بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک مشعره در شرق لبنان، 4 نفر شهید و 3 تن دیگر زخمی شدند. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک تفاحتا در حومه شهر سیدا نیز 3 جوان شهید شدند. در حملات صبح امروز به منطقه عرب سالیم در نبطیه لبنان هم 3 تن به شهادت رسیدند. صهیونیست‌ها حملاتی را هم به اطراف سور انجام دادند. رزمندگان مقاومت هم در حملات امروز خود بخش رصد هوایی در پایگاه میرون رژیم صهیونیستی را هدف اصابت موشک قرار دادند. حزب الله همچنین پایگاه نیروی هوایی و محل تجمع نظامیان صهیونیست در حومه شهرک میسل جبل و مقر اردوگاه آموزشی الیاکیم را با پهپاد و موشک زیر آتش برد. جولان و برخی از شهرک‌های اراضی اشغالی از جمله رشبینا، شائل، حدسور و دلتون هم هدف حملات مقاومت قرار گرفتند. مؤسسه امنیتی راهبردی آلمان رژیم صهیونیستی اعلام کرد حملات حزب الله علیه رژیم اشغالگر در ماه گذشته 4 برابر افزایش یافته است. همکارم آقای دلاوری از دیگر حملات حزب الله لبنان به پایگاه‌های صهیونیستی گزارش می‌دهد.
مناطق مختلف در سرزمین‌های اشغالی صفد تقریبا میشه گفت نزدیکای مرز با لبنان هست که از 1 ماه پیش با ضربات حزب الله عملا شهرک نشینان اونجا رو تخلیه کردن و تلاش نظامیان صهیونیستی برای استقرار در اونجا و حمله دوباره و نفوذ به لبنان رو حزب الله با پهپادهای خودش رصد کرده و امروز مرکز تجمع نظامیان رو با یک موشک که گفته میشه سر جنگی بالایی داره با توجه به شدت انفجاری که اونجا صورت گرفته هدف قرار داده. منطقه دیگه کریات شمونه بوده، اون هم نزدیک مرز هست. تقریبا میشه گفت 1 ماه گذشته اونجا هم از شهرک نشینان خالی شده. امروز هم تلاش نظامیان صهیونیستی برای استقرار در اون محل و بازسازی توان خود برای نفوذ به داخل لبنان با هوشمندی حزب الله مقر اونها مورد هدف قرار گرفت با 30 موشک گراد کاتیوشا و در مجموع با توجه به اینکه یگانه پهپادی حزب الله از 20 روز گذشته هم به کمک که یگان موشکی اومده، به نظر میرسه که حزب الله رفته رفته با توجه به نیازهای خودش شرایط جدید رو رقم خواهد زد و امکانات جدید رو برای رو رای روی با دشمن نشون میده.
در حملات رژیم صهیونیستی به مرکز، غرب و جنوب نوار غزه 3 نفر شهید و شماری زخمی شدند. در حمله هوایی به بیت لاهیا و جبالیا در شمال نوار غزه هم 5 نفر شهید و عده‌ای زخمی شدند. مرکز اطلاع رسانی فلسطین هم از شهادت 1 مادر فلسطینی به همراه فرزندانش در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شمال غزه خبر داد. شمال غزه از حدود 1 ماه پیش تا کنون با هدف پاکسازی قومی نژادی در محاصره اشغالگران است و مردم با کمبود شدید مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی مواجهند. همزمان نماینده ی رژیم صهیونیستی در سازمان ملل از توقف همکاری این رژیم با آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی خبر داد. مجلس رژیم صهیونیستی هفته گذشته قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن فعالیت آنروا در سرزمین‌های اشغالی ممنوع شد. آنروا هم هشدار داده این قانون باعث فروپاشی زنجیره تأمین کمک‌ها در این منطقه خواهد شد. ابراز تأسف حضرت آیت الله سیستانی از ناتوانی جامعه بین الملل در مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی. ایشان در دیدار هیئت کمک‌های سازمان ملل در عراق، یونامی، ضمن اظهار تعلم عمیق از فجایع کنونی در لبنان و غزه، از عجز و ناتوانی جامعه بین الملل و نهادهای آن در جلوگیری از تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به شدت ابراز تأسف کردند. حضرت آیت الله سیستانی تأکید کردند جامعه بین المللی و نهادهای آن در اعمال راه حل‌های مؤثر در برابر خشونت‌های بی‌رحمانه توسط رژیم اسرائیل ناکام بودند. اما علاوه بر غزه، کرانه باختری هم به مکانی ناامن برای صهیونیست‌ها تبدیل شده است. گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونی، می‌گوید با کرانه باختری هم باید مانند جبهه غزه برخورد کرد.
صحنه‌هایی شبیه هم وزیر دارایی رژیم صهیونیستی گفته ما باید حاکمیت خود را در کرانه باختری تحمیل کنیم و این جز با شهرک‌سازی حل نخواهد شد.
صهیونیست‌ها می‌خواهند کرانه باختری به منطقه غیرقابل سکونت تبدیل شود.
برخی کارشناسان بر این باورند رژیم صهیونیستی در کرانه باختری نسل‌کشی خاموش به راه انداخته.
اشغالگران می‌خواهند شرایط را برای فلسطینیان این منطقه به حدی سخت کنند که خودشان داوطلبانه خانه و زمین‌هایشان را ترک کنند.
سیاست مصادره زمین‌های فلسطینیان از طریق باندهای جنایتکار صهیونیست اجرا می‌شود.
رژیم اشغالگر مدعی است سختگیری‌ها علیه کرانه باختری پس از عملیات طوفان الاقصی آغاز شده.
مصادره زمین‌های فلسطینیان هیچ ربطی به عملیات طوفان الاقصی ندارد. طرح مصادره زمین‌های کرانه باختری به نام طرح‌های آلون و دوربلس بیش از 57 سال پیش در حال اجراست. هدف این طرح‌ها اسکان 1 میلیون صهیونیست در کرانه باختری است.
با وجود تلاش‌های اشغالگران در سرکوب مقاومت در کرانه باختری برای مصادره بیشتر زمین‌های فلسطینیان، مرکز اطلاع رسانی فلسطین متا اعلام کرد مقاومت در کرانه باختری در ماه گذشته 445 عملیات علیه نیروهای صهیونیست انجام داده.
ادامه خبرها. محاصره دریایی کشتی‌های صهیونیستی متوقف نخواهد شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت این کشور به محاصره دریایی کشتی‌های صهیونیست‌ها تا توقف جنگ غزه و لبنان ادامه خواهد داد. یحیی سری ضمن هشدار به همه طرف‌ها درباره همکاری و تعامل با رژیم صهیونیستی تأکید کرد. شرکت‌ها یا کشتی‌هایی که با اسرائیل معامله می‌کنند مشمول مجازات هستند و مورد اقدامات تنبیهی ما قرار خواهند گرفت. از زمان آغاز عملیات یمنی‌ها بر علیه رژیم صهیونیستی در سال گذشته تا کنون 202 کشتی مرتبط با دشمن اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی توسط نیروهای یمنی هدفگیری شده است. بنادر ترکیه ناامر برای کشتی‌ها به مقصد رژیم صهیونیستی. به دنبال تجمع ضد صهیونیستی در بنادر آنبارلی استانبول و مرسین در اعتراض به تجارت کالا از این بنادر به مقصد سرزمین‌های اشغالی، یک کشتی آلمانی در بندر حیدرپاشای استانبول مورد هجوم جوانان ترکیه‌ای حامی فلسطین قرار گرفت. این کشتی تجاری حامل سلاح و مهمات منفجره از طرف آلمان برای رژیم صهیونیستی بود.
شب گذشته یک کشتی آلمانی در بندر حیدرپاشای استانبول صحنه هجوم جوانان ترکیه‌ای معترض به هر گونه روابط کشورشان با رژیم صهیونیستی بود. گفته می شود کشتی کاترین با نشان تجاری آلمان حامل سلاح و مهمات به مقصد بنادر رژیم صهیونیستی بود است. تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان می دهد عده‌ای از جوانان معترض ترکیه‌ای پس از ورود به عرشه کشتی با در دست داشتن پرچم فلسطین علیه رژیم صهیونیستی و حامیانش شعار دادند.
از شما سوال میکنم، مگر اسرائیل و مهمترین پشتیبانش آمریکا کم به مردم منطقه و کشور ما ضربه زدند که به این راحتی بنادرمان را در اختیارشان قرار میدهیم؟ ما جوانان مسلمان ترکیه اجازه نخواهیم داد.
چند روز پیش هم یک کشتی تجاری در بندر آنبارلی استانبول که گفته میشود مقصدش بندر شلوت در سرزمین‌های اشغالی بود مورد هجوم معترضان ضد صهیونیستی قرار گرفت و صحنه درگیری با نیروهای امنیتی شد. پیشتر مقامات ترکیه اعلام کرده اند به هر گونه تجارت کشورشان با رژیم صهیونیستی پایان دادند. به نظر می رسد حالا بنادر ترکیه مانند بندر استانبول در شمال و بندر مرسین در جنوب دیگر جای امنی برای تجارت کالا به مقصد رژیم صهیونیستی نیست، چرا که جوانان ترکیه‌ای حامی فلسطین در کمین کشتی‌ها نشستند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. تخریب ده‌ها مسجد در طول جنگ سودان. منابع محلی در سودان اعلام کردند ده‌ها مسجد و مرکز حفظ قرآن کریم در طول جنگ داخلی ویران و تخریب شدند. مردم سودان در نتیجه هدف قرار گرفتن ده‌ها ائمه مساجد و نمازگزار در تعدادی از مساجد در ماه‌های اخیر احساس نگرانی می‌کنند. آدم زکریا، مدیر اداره مستقلات اسلامی در ایالت دارفور شمالی گفت مساجد این شهر در اثر بمباران نیروهای پشتیبانی به طور جزئی یا کامل تخریب شدند. این مساجد همیشه مکانی برای صلح و همبستگی در جامعه بود، اما اکنون به میدان جنگ تبدیل شده است. اولین زن مسلمان وارد پارلمان کوئینزلند استرالیا شد. بسم آصف، زن مسلمان 28 ساله اهل لاهور، به عنوان اولین نماینده مسلمان پارلمان کوئینزلند استرالیا تاریخ ساز شد. این بانوی پاکستانی تبار با پیروزی در انتخابات ایالتی به پارلمان کوئینزلند راه یافت. آصف در مورد هویت اسلامی خود گفت: من خودم را مسلمان می‌دانم و دین من برایم مهم است. همایش بین المللی حضرت جعفر ابن ابی طالب علیه السلام 17 آبان ماه در قم برگزار می شود. بیش از 80 مقاله به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و فرانسه به دبیرخانه این همایش ارسال شده است. حجت الاسلام اوسیا، دبیر اجرایی همایش بین المللی حضرت جعفر ابن ابی طالب علیه السلام، به خبر جهان اسلام رادیو معارف گفت:
همایش بین المللی حضرت جعفر ابن ابی طالب ذوالجناحین سلام الله علیه در تاریخ 17 آبان 1403 برگزار خواهد شد. این همایش تاکنون با 84 مقاله پذیرفته شده به زبانهای گوناگون از کشورهای گوناگون الحمدلله تولیدات علمی داشته. ما از کشور پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، ساحل عاج و بعضی از کشورهای آفریقایی که مقاله داشتیم به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و اردو مقالات پذیرفته شده داشتیم که هم در مجموعه مقالات ما اینها چاپ خواهند شد و هم در کارگروه‌ها و پنل‌های تخصصی ما ارائه مقاله خواهند داشت.
و اقبال جالب توجه مسلمانان و غیر مسلمانان شهر مادرید به یک مرکز اسلامی. یک مرکز فرهنگی اسلامی در اسپانیا علی‌رغم اینکه 7 سال از تأسیس آن می‌گذرد، توانسته اعتماد بسیاری از شهروندان این کشور را جلب کند. گزارشی بشنوید در این زمینه.
طی 7 سال گذشته مسلمانان و غیر مسلمانان علاقمند به دین اسلام در اسپانیا توانستند با مراجعه به یک مرکز فرهنگی اسلامی در مرکز شهر مادرید به پاسخ بسیاری از پرسش‌های خود برسند. دکتر ایناف اشنایدر، مدیر روابط عمومی این مرکز فرهنگی اسلامی در شهر مادرید:
Great center.
میتونم بگم که مرکز فرهنگی اسلامی مادرید یکی از بزرگترین مجموعه های اسلامی در سراسر اروپا است که سالانه بیش از 10,000 نفر از اون بازدید میکنن.
این مرکز فرهنگی اسلامی در سال 2017 و به همت خیران مسلمان در مرکز شهر مادرید ساخته شد. دکتر اشنایدر:
خب در کشورهای عربی و اسلامی مسلمانان به راحتی به علما و مراکز فرهنگی و علمی دسترسی دارن، ولی در کشورهای غیر مسلمان اینطور نیست. در نتیجه وجود این مرکز طی 7 سال گذشته بسیاری از دغدغه‌های مسلمانان و حتی غیر مسلمانان اسپانیایی که در مورد دین اسلام سوال دارند برطرف کرده.
علی‌رغم وجود 5 مرکز اسلامی دیگر در شهر مادرید، این مرکز فرهنگی اسلامی طی 7 سال گذشته با اقبال بسیار بالایی از سوی شهروندان اسپانیا مواجه شده است.
شنوندگان گرامی، سپاس از همراهی شما با این مجموعه خبری. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 8 دقیقه خواهد بود. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. خبرهای جهان اسلام رو شنیدید و رسیدیم ساعت 24:10 دقیقه دوشنبه شب 14 آبان 1403، دوم جمادی الاول، و همچنان بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف رو میشنوید ان شاء الله تا ساعت 10 شب. و حالا با همکاران من همراه باشید با برنامه زندگی نصر من الله.
اقتلونا تحت كل حجر ومدر.
بريزيد خونها را زندگی ما دوام پیدا میکند.
وضرب الاشتر وقتل عمار
ورفع القرآن على رؤوس صواريخ نتنياهو عليك يا حسن.
طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد غير يومه والله بموت.
بجز صبح وصال دوست فتحی نیست در عالم، دلت گر شعله ور شد در شهادتگاه پیروز است. جهان روشن شد از نور شهادت، جاء نصر الله چه باشم من، خدا فرموده حزب الله پیروز است. نصر من الله، نگاهی تازه به خط جدید مقاومت اسلامی در منطقه و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. گر به راه حق فدا گردد همه جانهایمان، یک سر سوزن نیفتد شک در ایمانهایمان. مرد میدانی اگر افتاد در میدان چه غم، باز هم پر می شود از مرد میدانهایمان.
يا شعب الثائر في الأقصى كالأعصار كالأعصار، تنغر بما نقوي دينك هالفجار هالفجار. يا شعب الثائر في الأقصى كالأعصار كالأعصار، تنغر بما نقوي دينك هالفجار هالفجار. ثورتنا عمت البلاد بالقرآن والجهاد، ثورتنا عمت البلاد بالقرآن والجهاد، بالقرآن والجهاد ترجع لديار.
به 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 حزب الله و عزم اقتدارش، آتش به جان کین زده با شاهکارش. عرض سلام و ادب و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که با رادیو معارف همراه هستید. ویژه برنامه نصر من الله رو تقدیمتون میکنیم. خب همونطوری که مستحضر هستید، در این برنامه درباره مقاومت صحبت کردیم این شبها و امشب مهمانان بسیار عزیزی داریم از یک کشور خاص، و همطور که این شبها بارها عرض کردیم، مردم کشور ما مقاومت رو سرلوحه خودشون دارن، صبر رو سرلوحه خودشون دارن. مردم ما در قنوت‌هایشون زمزمه میکنن ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. وعده قرآن محقق خواهد شد انشالله، فإن حزب الله هم الغالبون. حتما امشب با ما همراه باشید، گفتگوی من با دو مهمان عزیز و بزرگوار رو بشنوید که بعد از یه فاصله کوتاه باشون سلام و احوال یک خواهیم داشت و معرفیشون خواهم کرد.
أجدادنا صنعوا الحياة وألهموا الكون ضياء،
وآه منا نحن، آه منا نحن، آه منا نحن. أجدادنا صنعوا الحياة وألهموا الكون.
بله، شبتون بخیر باشه. اینجا ویژه برنامه نصر من الله رادیو معارف هست و با افتخار و با احترام در محضر شما شنونده عزیز و بزرگوار هستیم. همونطوری که عرض کردم، دو مهمان عزیز داریم که میخواییم درباره کشورشون صحبت بکنن و تأثیری که مقاومت گذاشته بر مردم اونجا و بر حرکت اونجا و بر اون کشور. جناب آقای سید ابراهیم خلیل رضوی، رئیس محترم شورای علمای بنگلادش اینجا در استودیو حضور دارند، و شیخ علی نوازخان، عضو محترم شورای علمای بنگلادش. آقای سید سلام، عرض ادب و احترام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بنده تشکر از میکنیم از رادیو معارف و از شنوندگان عزیز، مخصوصا از مسئولین رادیو معارف که یه فرصتی را به ما فراهم فرمودن.
زنده باشید. رادیو معارف رو گوش میدید یا آج آقا؟
بله آج آقا.
رادیو معارف رو گوش میدید خودتون؟
چرا، بعضی وقتا.
زنده باش، خدا خیرتون بده. آقای شیخ علی نوازخان عزیز، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده نیز به نوبه خودمو از رادیو معرف تشکر قدردانی میکنیم و این فرصتی که در اختیار ما قرار دادن باز هم تشکر و قدردانی میکنیم.
زنده باشید. با اجازتون با آسایید شروع بکنیم. هم بفرمایید. رئیس شورا هستن، هم از ساداتن، هم پیشکسوتن، درسته؟ با اجازت. آسایید، مردم بنگلادش، حالا یه بخشی رو نمیدونم بشنویم الان در خصوص بنگلادش، یه بخشی رو بشنویم به نظرم یه ذره مردم آشنا بشن، برگردیم ان شاء الله مفصل در خدمتتون باشیم.
الا یا امه الاسلام قوموا وكونوا في المعالي سابقين، الا يا امه الاسلام قوموا وكونوا في المعالي سابقين، طواغيت الزمان أتوا إلينا وشنوا حربهم يوما علينا وشنوا حربهم.
بنگلادش یک کشور در جنوب آسیا که از شمال شرق و غرب با هندوستان و از جنوب شرقی با میانمار همسایه است. پایتخت آن داکاست. این کشور هشتمین کشور پرجمعیت جهان است با 165 میلیون نفر جمعیت. زبان 98% مردم این کشور بنگالی است. این کشور 147 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد. این کشور که پیش از این پاکستان شرقی نام داشت، در پی جنگ استقلال بنگلادش در تاریخ 26 مارس 1971 به کمک هند از پاکستان غربی که همون پاکستان امروزی است جدا شد و کشوری مستقل و جداگانه برای خود تشکیل داد. 91% مردم این کشور مسلمان هستند و 8% مابقی پیرو آیین هندو هستند. بنگلادش کشوری بسیار فقیر است که درآمد ناخالص سالانه آنها 4550 دلار می باشد که این کشور جز کشورهای توسعه نیافته شمار می رود.
خب آسای، خدمت با سعادتتون عرض بکنم که یه بخش رو شنیدیم در خصوص بنگلادش. این سوالی که شاید به نظر خیلی از شنونده ما هم بیاد، این که مردم بنگلادش به خصوص مسلمانانی که تندرو نیستن چه نگاهی به مقاومت اسلامی دارن؟
خب بنگلادش که دومین کشور پر جمعیت مسلمانان را داره تشکیل میده، کل مردم مخصوصا حامی مظلومین هستن و مخصوصا درباره فلسطین یک روحیه خاصی دارن. حالا دولت قبلی که خیلی در این قضیه به شما عرض کنیم که اهمیتی نمیداد، اما خوب اصل کار این بود که فلسطین را قبول داشتن. ما سفارت فلسطین را در کشور داریم و اصلا اسرائیل را قبول نکرده بودن و اعلام کردن که دیگه اصلا اسرائیل را قبول نمی کنم. و می دونید که در اون زمان در گذرنامه ما اصلا نوشته بودن که تمام کشورها می تونن مسافرت بکنن بنگلادشی ها بجز اسرائیل، اما به یه فشاری وارد شد که دولت قبلی این جمله را برداشته بودن.
درست.
و گذرنامه بود که اصلا ممانعتی نبود که به اسرائیل سفر کنن، اما دیگه دوباره الان یک تحولاتی که در کشور ایجاد شد، کل مردم خواستار این هستن که دوباره توی گذرنامه نوشته بشه که ممنوعیتی به اسرائیل، یعنی نتونن اسرائیل سفر کنن.
یعنی درست. یعنی الان تو این قضیه که فهمیدید دولت با مردم همسو هست.
همسو هستن و همین مقاومت که صورت گرفته، مردم دیگه طرفدار مقاومت هستن و علیه اسرائیل. همینطوری که شما در تهران و در کشورهای دیگه شاهد تظاهرات هستید، کشور بنگلادش هم در این باره گام های مهمی برداشتن. یعنی تمام مساجدها به شما اسکریم در این موضوع صحبت میکنن و جوان ها سن خیابان ها آمدن درباره مظلومین فلسطین حمایت خودشون را اعلام کردن.
بله، خیلی ممنون. با شیخ علی صحبت بکنیم. به نظرتون معرفشون بکنم یک بار دیگه؟ شیخ علی نوازخان عضو محترم شورای علمای بنگلادش هستن. شیخ علی جان، مردم بنگلادش حاج قاسم سلیمانی چقدر میشناسن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله مردم بنگلادش حالا زمینه میگیم که بعد از
اون جنگ بعدش سوال دیگه میخوام
بپرسم از جنگ اون 6 روزه که عرب با اسرائیل داشته از همون زمان ارتباط با اسرائیل قطع کرده بود هنوزم قطع هست ارتباط بنگلادش یه جریانی مثلا این حتی هم ارتباط سیاسی ارتباط اقتصادی تمام عرصه ها ارتباط قطع هست و در این عرصه مردم بنگلادش چون هست کازم سلیمانی در عرصه فلسطین یعنی گامهای بزرگی برداشتن
بله.
از رسانه ها اونا با آقا شدن و در شهادتشون اونا متاثر شده میگفتن که یکی از فرماندهان ما گناه از دست رفته
درست.
و در بعضی از روزنامه ها در یعنی خبرگزاری ها این انعکاس های خوبی نسبت به این قضیه داشته و طرفداری از اون جریانی که اون هدفی که سردار قاسم سلیمانی داشتن این را اونا ابلاغ کردن
بله این سوالو مقدمتا پرسیدم که از علی بفرمایید که مقاومت اسلامی که خب طبعا برآمده از مبارزات مردم ایران هست و حزب الله لبنان و مردم غزه چه تأثیری روی مسلمان های بنگالی گذاشته
عرصه تأثیرات بسیار گسترده هست در بنگلادش من یکی ببینید الان همین جوان ها آمدن توی میدان مردم هم گفتن تمام اقلام های اسرائیلی یا شرکت های اونا شده در بنگلادش هستن و نباید بخریم
تحریم
کردن مردم تحریم شدید حتی خیلی از فروشگاه ها خیلی از محصولات اونا اصلا تیش شد بسته شد شرکت هایشون
برشکست شدن
ولی و بعضی از خب این یکیه دو این هست که یعنی از دانشگاه انفجارهای این مقاومت رخ داده بنگلادش همین همون طوفان الاقصی که 8-7 اکتبر شکل گرفت یک روز بعد از دانشگاه اسلامی کوستیا جوانا آمدن با پرچم فلسطین توی خیابان آمدن روز بعدی دانشجویان دانشگاه ڈھاکا دانشگاه ملی اینا آمدن با پرچم فلسطین توی خیابان ها بر علیه اسرائیل شعار دادن و الان خیلی از رسانه‌های ملی بنگلادش با جریان مقابل همسو هستن و خبرگزاری ها طوری خبرها رو پخش میکنن انعکاس میدن که کانو خبرگزاری از ایرانی جمهوری اسلامی ایران داریم میشنویم این گونه طرفداری میکنن پس چی هست در عرصه اقتصادی تحریم کردن مردم ملت تحریم کردن
بله.
و در عرصه یعنی ظهور دانشجوها نخبگان بنگلادش و ما دیدیم این جریان اسلامی در تمام شهرستان های بنگلادش همون موقع یعنی اجلاسیه یعنی برگزار کردن
بله
و تا همین جمعه پیش ما یه اجلاسیه بزرگی تا برگزار کردیم جنجره انسانی یعنی تشکیل دادن پرچم اسرائیل منحوش را سوزاندن و زیر پا گذاشتن همین جمعه پیش ما سمینار بزرگی در تاکا داشتیم اونجا ورودی همین پله ها پرچم فلسطین گذاشتن که همه مهمان ها مقامات عالی دانشگاهی رؤسای دانشگاه آمدن از زیر پا گذاشتن فرسن فلسطین را وارد این شدن پس چیه یه تاثیرگذاری بسیار عمیق بله عمیق در
بله.
جامعه بنگلادش رخ داده است
درست شیخ علی الان فرض کن اینجا بنگلادش یکی از خیابونای اصلیشه شما هم اومدید میخواهید به رژیم کودک کش اسرائیل بد و بیرا بگید چی میگید بهش به زبان بنگالی
اسرائیل دانشوق نپاد جک اسرائیل دانشوق نپاد جک
یعنی چی
یعنی همون مرگ بر اسرائیل شما هست که این رفته تا تمام جهان یعنی
مرگ بر اسرائیل ما نیست مرگ بر اسرائیل همه عالم دیگه الان به غیر از اونایی که نمیخوان بیدار شن دیگه خودشونو به خواب زدن یه روزی بیدار میشن اینجا ویژه برنامه نصر من الله دو مهمان بسیار عزیز از بنگلادش داریم بریم و برگردیم با رئیس محترم شورای علمای بنگلادش باهم صحبت بکنیم خب ساعت 20:29 دقیقه است خیلی زود برگشتیم بهتر با آقای سید ابراهیم خلیل رضوی صحبت بکنیم رئیس محترم شورای علمای بنگلادش سید جان در حال حاضر بنگلادش چه نگاهی به پیروان مقاومت اسلامی و شخصیت‌های برجسته اون داره حالا شخصیت‌هایی که به شهادت رسیدن سید حسن نصرالله و بزرگواران دیگر و اونهایی که الان هستن این نگاه رو از در واقع بنگلادش بفرمایید
خب بعد از شهادت اسماعیل هنیه یه مقدار یعنی اظهار ناراحتی می کردن بعدی اصلا در صحبت ها گریه می کردن سخنان ها گریه می کردن که دیگه این نهضت ممکنه می خوابه اما خب وقتی دیدن که نه حماس اون مقاومت را مرتب ادامه داره میده، روز به روز قوی داره میشه. حالا بعد از اون یه خبر تلخی که شهادت حسن نصرالله اتفاق افتاد.
بله.
خب بازی ها خیلی نگران